أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبتی راجع به غیبت داشتیم و گناه غیبت و تبعاتی که دارد، چه در دنیا چه در آخرت، و بعد راه علاج غیبت و اینکه انسان کفاره این گناه رو چه جور میتوند از عهده‌اش بر بیاد، اینا گفته شد. یکی از آفات زبان غیبت بود. حالا اون بحثش تقریبا تمام شد. یکی دیگه از آفات زبان دروغ است، کذب، که متاسفانه اینم در بین نوع ماها شایع است و بی اعتنا هستیم، باکی از اینکه دروغی بگیم نداریم. اگر انسان توجه به اهمیت این گناه و عقوبتی که برش مترتبه پیدا بکند، لعل خودداری کنیم. لذا در بحث کذب وارد میشیم و عقوبتی که براش هست. عرض کنم که کذب در قول، در گفتار، که انسان در کلامش، در گفتارش دروغ بگه، معناش یعنی اخبار از چیزی که خلاف واقع است. اینو میگیم کذب. کذب در گفتار، مطلبی رو مطرح میکنه واقعیت نداره، خبر میده از چیزی واقعیت نداره، یه گزارشی میارد از یک کاری که میگه انجام دادم واقعیت نداره. پس اخبار عن الاشیاء علی خلاف ماهی علی، اون اشیاء به این کیفیت نبودن. هر چیزی رو که نقل میکنه، مطرح میکنه، گزارش میکنه، مینویسه، اینو میگیم دروغ، کذب. مرحوم فاضل نراقی در جامع السعادات میفرماد الکذب اقبح الذنوب و افحشها، قبیح ترین گناهان. گناه ها همه قبیحه، اما اقبح الذنوب کذب است. گناه فاحشه است، ما باعث رسوایی است، اما افحش و ذنوب الکذب. پس اقبح و ذنوب و افحشها، و همچنین فرمود اخبث العیوب و اشنعها. اخبث، خبیثترین عیب، این است که انسانی دروغگو باشد، کاذب باشد. و اشنعها، شنیع‌تر، زشت‌ترین گناهان دروغ است. ببینید این تعبیرات، اقبح، افحش، اخبث، اشنع، تعبیراتی که برای ذنوب یعنی برای کذب گفته میشه. در قرآن هم یه آیه راجع به کذب هست که واقعا دیگه قرآنه، انسان رو می لرزاند. می فرماد انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. انما یفتر الکذب، دروغ میگه، خلق میکند دروغ رو. کی؟ کیا دروغ میگن؟ الذین لا یؤمنون به آیات الله، اونایی که ایمان به خدا ندارن دروغ میگن. و اولئک هم الکاذبون، منحصر میکند، اینا دروغگو هستن. پس تعبیر میاد که الذین لا یؤمنون به آیات الله در مجمع، مجمع البیان در ذیل این روایت، در ذیل این آیه روایت نقل میکند، فرمود که قیل یا رسول الله المؤمنو یزنی، به پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله مؤمن گاهی زنا میکنه. پیغمبر فرمود قال قد یکون ذلک، ممکنه یه وقت یه مؤمنی هم زناکار بشد. دوباره سوال شد که قیل یا رسول الله المؤمن یسرق، ممکنه یک مؤمنی دزدی بکنه، میشه؟ قال قد یکون ذلک، بله گاهی ممکنه یه انسان مؤمنی دزدی بکند. قیل یا رسول الله المؤمن یکذب، دروغ میگه. قال لا، نه مؤمن دروغ نمیگه. گفتن یزنی، فرمود قد یکون ذلک. المؤمن یسرق، فرمود قد یکون ذلک. گفتن المؤمن یکذب، فرمود نه. اون وقت این آیه رو خوندن، فرمود انما یفت، قرآن فرمود انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، اونایی که ایمان به خدا ندارن دروغ میگند. پس مؤمن دروغ نمیگه، همون ایمان یمنعه یحجزه عن الکذب. پس اگر مانعی برای گفتن کذب ندارد، معلوم شد ایمان نداره. خیلی عجیب است. بله، دلائل خداشناسی دیگه، یعنی خدا رو نشناخته. لا یؤمن به آیات الله یعنی دلائل خداشناسی، آیات عرض کنم که برای توحید میاد. اونی که آیات الهی رو قبول نداره، یعنی نشانه های خدا رو، خدا رو قبول ندارد. پس اونایی که لا یؤمنون به آیات الله، یعنی به دلائل، تو مجمع البیان معنا میکند این الذین لا یصدقون به دلائل الله، تصدیق نمیکند آیات خدا رو، خب ایمان ندارد. عرض کنم که باز روایات متعدد دیگری در این زمینه داریم. در همون ذیل روایت، ذیل آیه، در عرض کنم که مجمع البیان مراجعه بفرمایید، آیه سوره نحل آیه 105 در مجمع البیان، در ذیل، در تفسیر همین آیه این روایت نقل میکنه. عرض کنم که نظیر این روایت رو باز در جامع السعادات نقل میکنه، جلد دوم صفحه 322، میفرماد سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون المؤمن جبانن، گاهی وقت مؤمن هست که جبانه، آدم ضعیفه، ضعیف العمل، ضعیف الایمان، ترسوه. قال نعم، بله مؤمن ممکنه جبان باشه. قیل و یکون و بخیلن، مؤمن گاهی بخیله. قال نعم، بله میشه مؤمن بخیل در بیاد. قیل و یکون و کذابن، قال لا. باز پرسیدن که مؤمن ممکنه کذاب باشه، فرمود نه، اگر کسی مؤمنه دروغ نمیگه. استنادشون به همین آیه است. که قرآن فرمود اونای الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون، اینایی که ایمان به دلائل خدا و آیات الهی ندارن اینان کاذبند، اینان دروغگو هست. خب پس بنابراین یکی از گناهان کبیر است، نشانه این است که انسان ایمان نداره، که این علامت در بقیه گناهان نیست، ممکنه جمع بشه ایمان با زنا، با سرقت، با بخل، ممکنه جمع بشه، اما ایمان با کذب جمع نمیشه. آدم دروغگو ایمان ندارد. وقت میتونیم تصدیق کنیم بر خودمون که اگر پروایی نداریم از دروغ به استناد این آیات، یعنی مؤمن نیستیم، پس چه ادعایی داریم؟ خیلی بله. حالا عرض میکنم، عرض کنم که باز چند تا روایت میخونیم. روایت دیگر باز حدیث نبوی است، فرمود المؤمن اذا کذبه من غیر عذرن، حالا عذر رو بد میگه، اگر من غیر عذرن دروغ بگه، لعنه 70,000 ملک، 70,000 ملک او رو لعن میکنه، و خرج من قلبهی نتنون، یک بوی تعفنی از قلبش متصاعد میشه، حتی یبلغ العرش فیلعنه حملت العرش، حاملین عرش الهی از اون بوی تعفن میفهمن کسی دروغ گفته، لعنش میکنند. و کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیگه، در مقابل این گناه 70 زنا براش نوشته میشه، احونها کمن زنا مع امه، نه هر زنایی، کمن زنا مع امه، که دیگه از زنا بالاتر از این تصور نمیشه، گناه اینجور پاش می نویسند برای کذب. و باز روایت دیگر، قال صلی الله علیه و سلم کبرت خیانتن، چه خیانت بالایی است، چه خیانت بزرگی است، ان تحدث اخاک حدیثن، یه مطلبی رو برای برادر دینتون شما نقل میکنید، هو لک بهی مصدق، اون برادر دینی شما یه فرد مؤمن ساده لو حرف از شما میشنود، تصدیق میکند، شما رو یک آدم راستگو میدوند، آدم مؤمن میدوند، شما حدیثی رو، کلامی رو، مطلبی رو براش نقل میکنید، اونم رو اعتماد به شما قبول میکنه، تصدیق میکنه، و انت لهو بهی کاذب، و شما داری با او دروغ میگید. چه خیانتی بالاتر از این؟ اون با سادگی، با صداقت رفت با شما برخورد میکنه، شما فلان مطلب رو نقل میکنید، تصدیق میکنه شما رو، قبول میکنه حرف شما را، در حالتی که شما دارید باش دروغ میگید. کبرت خیانتن، خیانت بزرگی است که یک کسی اعتماد به شما میکند، حرف شما را میپذیره، ترتیب اثر بهش میده، بر اساس اون به استناد حرف شما یک اقداماتی میکنه، در حالتی که شما بهش دروغ گفت. تعبیر می‌فرماد کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثن، که هوه لکه بهی مصدق، تصدیق میکنه شما رو و شما داری با او دروغ میگید. اینم یک روایت. قال ابو جعفر علیه السلام ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، فرمود برای شر مطلقا، هر گونه شری خداوند قفلی قرار داده که بعضیا اون قفل رو باز میکنند و اون شر رو انجام میدند. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، شرب خمر رو مفتاح این قفل ها قرار داد. یعنی کسی که مشروب میخوره دیگه باز جلوش، هر شری پیش بیاد انجام میده، مثل اینکه قفل رو باز کرده، با شرب خمرش کدید داشته، قفلا باز شده براش، از فحاشی، از آدم کشی، از جنایت، هر جور جنایتی پیش بیاد وقتی مشروب خورد دیگه باکی ندارد. پس تمام گناهان لشر مطلقا اقفال، شرب خمر مفتاح اون اقفاله، ولی کذب شر من الشراب، کذب از شراب، که وقتی انسانی مشروب خورد دیگه پروای از هیچ گناهی نداره، اونقدر شر است، کدید شرهای دیگه است، ولی کذب شر من الشراب، از او شریرتر است. این روایاتی است که داریم. حالا جهات دیگری هم دنبالش انشاءالله به ترتیب در ضمن مباحثی عرض میکنم. عرض کنم که بحث ما در اقرار بود، اقرار به قتل. اقرار به قتل نافذ است، یک مرتبه کافی است، شرایطی برای مقر گفتیم، باید بالغ باشد، عاقل باشد، قصد داشته باشد، مختار باشد. مهجور رو هم بحث دیروز خوندیم که مهجور هم که حاکم او رو مهجور کرده، لسفهن او فلسن، برای هر دو جهت گفتیم این منافات با اقرار ندارد، اقرار مهجور هم پذیرفته است. حالا یک مسئله دیگه در بحث اقرار، مسئله سه، لو اقر شخص به قتلهی عمدن و آخرون به قتلهی خطأن. یه جنازهی رو پیدا میکنن، یه کسی میاد ادعا میکند من او رو کشتم، عمدن هم کشتم. خب این رو اخذ به اقرارش میکنن، میاد ادعا میکند من او رو کشتم و عمدن، میخوان او رو ببرن برای محکمه، محاکمه، قصاص. یه نفر دیگه میرسه، او میاد اقرار میکنه من کشتم، خطأً، بله من زدم کشتم ولی قصد کشتن نداشتم، خطا، تیری میخواستم به کجا بزنم، به این خود. توجه فرمودید؟ پس لو اقر شخص به قتلهی عمدن و آخر به قتلهی خطأن، اینجا حکمش چیه؟ یه جنازه بیشتر نداریم، یه قتل بیشتر واقع نشده، دو نفر اقرار روش میکنم، یکی میگه من کشتم، یکی میگه من کشتم، منتها یکی میگه عمدن، یکی میگه خطأن. مقتضای قاعده اینجا این است که ولی مختار است، ولی میتوند گریبان اون کس بگیرد که میگه من قتل عمد کردم و او رو قصاص کند، میتوند گریبان اون یکی بگیرد که میگه قتل خطأ است و دیه ازش بگیرد. پس مقتضای قاعده در اینجا تخییر ولی است بین این که کدامی از این دوتا مقر رو اخذ بکن. مرحوم محقق در شرایع این مسئله رو اینجور عنوان میکنه: لو اگر رواهدون به قتلهی عمدن و آخر به قتلهی خطئن، یک کسی اقرار به قتل کرده عمدن، دیگری اومده گفته من کشتم خطئن، ایشون فرماد تخیر الولی فی تصدیق احدهما، ولی مخیر است که کدام رو تصدیق بکند، یا قاتل عمد رو تصدیقش میکند یا قاتل خطر. این فرمایش محقق که تخیر الولی، ولی مخیر است تصدیق کند یکی از این دوتا. در جواهر دنبالش فرماد کما سر ره بهی غیر واحدن. این مطلب محقق که میفرماد تخیر، حکم مسئله تخییر ولیس، این رو غیر واحدی از بزرگان تصریح بش کردن، بل علل انتصار الاجماع علی، بلکه مرحوم سید مرتضی در انتصار ایشون ادعای اجماع کرده که مسئله اجماعی است. خب این اقوال علماست در اینجا که غیر واحدی این حرف رو زدن، بلکه بعضی ادعای اجماع روش کردن. وجهش چیه که میگیم ولی مخیر است یکی از این دوتا رو اخذ بش بکنه؟ وجهش این است که ما قبلا گفتیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، اقرار هر کسی بر اون چه اقرار میکند نافذ است و اخذ میشه به اقرارش. خب اینجا میخواد مقابلش اقرار دیگری باشد یا نباشد. این آقا که میاد میگه من کشتم عمدن، اقرار کرده، اقرارش نافذ است، مأخوذ به اقرارش، میشه او رو به اقرارش اخذ کرد و مترتب کرد براش قتل عمد. اون یکی هم اومده باز اقرار کرده به قتل خطئی، اونم باز یه شخصی است، اقراری دارد، عاقل است، علیه خودش اقرار میکنه، به مقتضای قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نافذ یا جایز، این مأخوذ به اقرارش. پس دو نفر اقرار کردند و دو تا حجت ما داریم اینجا، منتها در مقابل این دو حجت یه علم اجمالی داره، ولی اجمالاً می داند که یکی از این دوتا خلاف واقع است. به جهت هر کدامشون که میگن من قاتلم، میگه من منفردن، نه اینکه با هم با یکی دیگه کشتیم. اگر میگفت بله مشترکن جمع میشد، پس معلوم شد این که میگه من کشتم اونم میگه من کشتم، دوتای با هم کشتم، ولی نه، فرض اینه، اون میگه من منفردن کشتم، تنها بودم، قاتل منم، اونم همین حرفو میزند. قتلم یک امری است که قابل تکرار نیست، یه دفعه کشته شد دیگه نمیشه دفعه دوم او رو بکشم، قابل تکرار نیست. پس اجمالاً ولی یه دم علم دارد که احدهما خلاف واقع است، کدومه نمیدوند، ولی در ظاهر قول او حجت هست، اقرارش حجت هست، قول اونم اقرارش حجته، هر دو را امکان ندارد قبول کند، یکیش خلاف واقع است. پس وقتی دو تا حجت براش قائم شده، میداند که حق به این که یک حق دارد به یکی اینها رجوع کند نه به هر دو. خب اینجا میگه مخیره، مقتضای قاعده این است که شما مخیری، قول اون را قبول کن تصدیق کن یا قول اون که میگه قتل خطایی. پس دو تا حجت قائم است، من علم دارم هر دوش نمیتونم مطالبه کنم، چون قابل تکرار نیست قتل، یکیش خلاف واقع است، بنابراین مخیره، هیچ راهی جز این نیست. بگیم مخیر است بین این که اگر قول اون رو گرفت که میگه قتل عمد، میره او رو قصاص میکند به استناد اقرارش، حالا ولو در واقع خلاف باشد، خودش اقرار کرد، اقرار حجت از شرع، به استناد اقرار خودش میتونن ترتیب اثر بدن قصاصش. اگر این رو قصاص کرد دیگه نمیتوند به اون یکی مراجعه کند، یک حق بیشتر ندارد، حق یک حق که بره مطالبه بکند این دم را. اگر قاتل عمد رو اخذ کرد، تصدیق کرد، قصاصش میکند، دیگه به اون نمیتوند مراجعه کند. اگر قول اون که میگه قتل خطاییست، او رو تصدیق کرد، خب میره ازش دیه میگیرد، ولو میگه قتل خطایی، اما چون با اقرار ثابت میشه، دیروز گفتیم اگر با اقرار ثابت شد دیه با عاقله نیست، با خودشه، پس اقرار میکند به قتل خطایی، مأخوذ به اقرارش هست، ولی یدم هم قول او رو تصدیق کرده، میره ازش دیه میگیرد. اگر از این دیه گرفت دیگه نمیتوند بره به سراغ اون یکی او را قصاص بکنه. یکی از این دوتا را اجمالاً میدوند که علم دارد به این که یکی از این دوتا را حق دارد مطالبه دم ازش بکنه. اگر قاتل عمد رو مطالبه یعنی قبول کرد، تصدیقش کرد، قصاص کرد، به دیگری مراجعه نمیتوند بکند، اگر به اون مراجعه کرد دیگه به اون نمیتونه. استاد
بخش
چی؟ بله، دو تا حجت قائم است، هر دو شق یقین دارم که من حق ندارم، دو تا قتل واقع نشده، یه قتله، پس من مردد مخیر میشم یا به اون مراجعه کنم یا به اون مراجعه. تخییر دارد، در تخییر در مراجعه است که مخیر است که این مطالبه حق رو از اونی که مدعی است قتل عمده از اون مطالبه بکند یا از اون مطالبه. خب در پس مقتضای قاعده است دیگه، ما اگر ما باشیم و همین مقتضای قاعده دیگه دلیل نمیخوایم. در این حال مرحوم صاحب جواهر به دو چیز تمسک میکنه غیر از این مقتضای قاعده که ما عرض کردیم. یکی میفرماد اجماع هست، مرحوم سید ادعای اجماع کرد، این یک تعبیرشون این است که و یدل علی ذلک، دلیل این که میگیم میتوند به هر یکی از اینها مراجعه بکند، یدل علی ذلک مضافن الازا، مضافن به اجماع که گفتیم، خبر حسن ابن ساله، یکی تمسک به اجماع، یکی هم تمسک به یه روایت. روایت هم خوب، ظاهر روایت روایت خوبیست، دلالتش دلالت تقریبا تام هست. روایت اینه، حسن ابن محبوب انل حسن ابن صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وجد مقتولا، یه مردی رو میابن که کشته شده، یه جسدی رو پیدا میکنن، فجاء رجلان الى ولیه، دو نفر به ولی این دم مراجعه کردند، فقال احدهما انا قتلته عمدن، یکیشون میگه من کشتم عمدن، و قال الاخر انا قتلته خطا، فقال، امام در جواب فرمود ان هو اخذ صاحب العمد، اگر صاحب عمد را اونی که میگه قتل عمد بود اون را اخذ کرد، فلیس له علی صاحب الخطا سبیل، دیگه بر اون یکی راهی ندارد، یکیشون رو میتوند ازش مطالبه حق بکنه، ان اخذ صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطا سبیل، و ان اخذ به قول صاحب الخطا اونی که میگه خطاان کشتم اخذ به او کرد، از او مطالبه کرد، فلیس له علی صاحب العمد سبیل. خب دلالتش خیلی روشن. روایت یک از باب سه از ابواب دعو القتل، در همون کتاب القصاص ابواب دعو القتل روایت باب سوم. عرض کنم که روایت دلالتش روشنه. امام فرمود به یک از این دوتا میتونه مراجعه کنه. اگر به صاحب عمد مراجعه کرد، قصاصش کرد، دیگه به اون یکی نمیتوند مراجعه کنه. به اون مراجعه کرد، دیگه ازش گرفت، دیگه به صاحب عمد نمیتوند مراجعه کنه. منتها این روایت رو اشکالی که بهش میکنن از نظر سنده. سند رو میگن نقل شده از حسن ابن صالح ابن حی، و این حسن ابن صالح ابن حی عرض کنم که این ضعیف است. مرحوم آقای خویی در کتابشون میگن فانه زیدیون، زیدی مذهب، و بطریون متروک العمل بما یختص به روایته. اون جایی که فقط حسن ابن صالح روایت نقل کرده، تنها راوی اونه، دیگه روایت دیگه کسی دیگه در این موضوع روایتی نقل نکرده. در اون جایی که تنهاست اخذ به روایتش نمی کنن. متروک العمل است به روایت هایی که یختص به روایته علاما ذکره الشیخ. مرحوم شیخ فرموده که علما به روایاتش ترتیب اثر نمیدن. بنابراین پس نه اجماع که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک میکنه حجت است، اجماع منقوله. مرحوم سید مرتضی در انتصار نقل اجماع میکنه، مخصوصا اجماعات که مرحوم سید مرتضی نقل میکنه میگن ایشون بناش بر این بوده، یه مطلبی براش روشن میشد، اصلی داشت، اماره‌ای بر اون موضوع بود، میگفت اجماع دارن اصحاب. به اعتبار این که این مدرک داره، به این اعتبار ادام کرد اجماع رو. معروف از مرحوم سید مرتضی. بنابراین دعوای اجماع از اعتباری نداره، حجت نیست، و روایت هم که از نظر سند ضعیف است. پس ما مدرک دیگری نداریم، ولی عرض کردیم نیازم نداره. مرحوم صاحب جواهر فرمود یدل علی ذلک، این روایت و اجماع. مرحوم شهید در مسالک فرمود و یؤید، تأیید، روایت به عنوان تأیید ذکر میکند، چون از نظر سند ضعیفه به طور این استدلال بهش نمیکنه. فرمود یؤید این روایت مطلب رو، ولی ما میگیم هیچ کدوم رو لازم نداریم. نه اجماع رو احتیاج داریم چون ضعیف است، نه روایت رو احتیاج داریم چون از نظر سند ضعیفه. همون دلیل مسئله که میگیم ولی مخیر است به اینکه یا به صاحب عمد مراجعه کند یا به صاحب خطا، دلیلش همون مطلبی که گفتیم. گفتیم در اینجا دو تا حجت قائم شده، علم اجمالی داریم که یکیش مطابق با واقع نیست، در یه همچدای میزان قاعده تخییر هست که عکس کند به یکی از این دوتا. اینم این مسئله تو مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.